دولت باید نظارت بکنه فقط. ببین این ماده 15 ها میگه باید از شرایط سنی، علمی، مدارک تحصیلی مدیر مدرسه و معلمان آن و حفظ و صحه. حفظ و صحه همون امکانات بهداشتی و صحت و سلامتی است که یکی از چیزهای خیلی خیلی مهم مدارس اون موقع است. چون میدونید ما اون موقع بیماری های خیلی شدیدی داشتیم. بیمار حتی تا قبل از انقلاب خیلی یادشونه
بیماری واگیردار،
بله بیماری واگیردار و موخوره و نمیدونم شپش و چی و چیزای دیگه خیلی سو در مدارس داشتیم. اون موقع هم فراوان بود. برای همین حفظ صحه و یا امکانات بهداشتی مدرسه اولین نکته مهمی هستش که قانونگذار در مجلس شورای ملی اومده در مجلس دوم دوش میگم. و آخرین نکته حالا خدمتون بگم که از نوآوری‌ها و مهمترین ماده این قانون ماده آخرشه، ماده 28. خیلی جالبه. تو این ماده میگه مجازات بدنی را در مکاتب و مدارس ممنوع اعلام می‌نماییم. یعنی
اون موقع،
بله اون موقع میگه 110 سال پیش میگه مجازات بدنی در مکاتب و مدارس ممنوع. در واقع تنبیه بدنی در اون روزگار جزء رایج مکتبخونه ها و حتی مدارس بود و مجازات بدنی شیوه رایجی بود. اما اینجا می‌بینیم تا قوانین مجلس این چوب یا تازیانه‌ای که می‌زدند یا فلکی می‌بستند و این باعث می‌شد که خیلی از دانش آموزا فرار بکنن، کودکان فرار بکنن از مدرسه. من تو خاطرات آیه دکتر صفی‌نژاد یادش باشه خیر میگفت من بچه بودم، منو فرستادن مدرسه، 7 سالم بود، میگفت فرار کردم رفتم همون روز دوم فرار کردم رفتم تو یکی از این در حقیقت قبرستان‌های شهری، آرامستان‌های شهری، اونجا پنهان شدم، شب رفتم خونه. اینقدر می‌ترسید از در حقیقت فلک و این که بچه ها رو تنبیه بکنن. و این تنبیهات و مجلس اون موقع با نگاه نوسازی که به آموزش و پرورش داشت، با نگاه این که ترقی بکنه، پایدار باشه آموزش و در حقیقت بتونه کمک بکنه به معارف کشور و به در حقیقت دولت، میاد و تصویب قانون اساسی معارف رو انجام میده که تأسیس مدارس جدید رو داریم و تعلیمات متوسطه رو داریم توی قانون. و همه اینها باعث میشه که ما بدونیم در مجلس دوم خیلی موارد داریم توی این موضوع. البته در موردهای دیگه‌ای که ما داریم بعد از اون، یه تصویبیه داریم برای 6 باب مدرسه غیر مجانی، 40 باب مدرسه ابتدایی مجانی که اینها رو در 15 دی ماه 1297 شمسی همچنین داریم، جلو میریم تو مجالس بعد داریم، یا مثلا صدور مجوز تحصیل مدارس، اعزام دانش آموزان یا افراد به خارج از کشور، صدور مجوز نشریات هنوز در اختیار وزارت معارف هست، تصویب نامه و نظام نامه مکاتب و مدارس اینا زیر مجموعه وزارت معارف هست. ما در دوره مجلس چهارم یکی از قوانینی که خیلی خوبی که در حقیقت تصویب میشه قانون شورای عالی معارف هست که در 20 اسفند 1300 تصویب میشه، حدود 100 سال پیش، که تو این اعضای رسمی شورای عالی معارف رو داریم. میده شورای عالی معارف بعدن شد شورای عالی فرهنگ و بعد از انقلاب هم شد شورای عالی آموزش پرورش.
سپاسگزارم از شما، فرصت ما به پایان رسید. در حضور شما دکتر ابو حمزه باید مرخص شیم. خدا من نگهدارتون.
سلامت بشید. خدا نگهدارش.
از حضور شما شنوندگان ارجمندم تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم.
اینجا ایران است. ایران را بشنوید.
مادر آسمون و دریا سلام، مادر مهربون دنیا سلام، جون علی بسته به لبخندت، قلب نبی ام ابی ها سلام. سایه یه رو سر من چادره، امید محشر من چادره، شبیه بچه ای که مستحصله، پناه آخر من چادره. شنگ کار توه، رنگش و مدیون بهار توه، بهشت و گم کرده زمین عمری، بهشت گم شده مزار توه. باید مقام تو ستایش کنن، با اسم تو همه نیایش کنن، قربت دنیا اینه که ببینی شبون این مادر رو خاکش کنن.
مادر نباشه زندگی نمیشه، غصه خوره بچه‌هاش همیشه، بدون اون خونه به هم میریزه، مادر که میخوره زمین بد میشه، مادر بیفته زندگی میپاشه، خون سوت و کوره اگه نباشه، پیر میشه بچه زود اگه ببینه، جای کبودی روی گوناش، جای کبودی روی گوناش.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضور همه شما عزیزان و همه شما شیعیان جهان تسلیت عرض میکنیم و از خداوند میخواییم که کمکمون کنه تا بتونیم از پیروان حقیقی و راستین اون حضرت باشیم.
Thank you.
خدایا کسی جز تو فریاد رست هم نیست، از و نزدیکتر از تو به من وجود ندارد. پس جوانه های یادت را با اشک شوق دوباره شکوفا می کنم، امید که پذیرایم باشی. خدای من، هرگاه که تو را خواندم اجابتم کردی، هر زمان که شکرت را به جا آوردم بر نعمتهایم افزودی. و اینها چیست؟ اینها همه چیست به جز نعمت تمام و کمال و احسان بی پایان تو؟ خدایا یاریم کن تا رحمت و برکت بی پایان تو را از یاد نبرم و خود را از گناه دور سازم.
افق نور
به نام خدا. اهالی سرزمین محبت و ایمان، مردم خوب و عزیز و نجیب ایران، درود بر شما. در سال روز شهادت بانوی آب و آینه، دختر، مادر و همسر پاکی‌ها، ممنون که برای استقبال از لحظه‌های ناب راز و نیاز ظهرگاهی ما رو همراهی می‌کنید. بله، سال روز شهادت بانوی بزرگواریه که به مقام انسان کامل رسیده، کسی که میشه به همه رفتار و خصائص اخلاقی او تأسی کرد، کسی که حتی امامان معصوم او رو اسوه و الگوی خودشون میدونن. هر صفتی که در وجود ایشون باشه حتما یکی از صفات انسانهای خداییه. امروز بیاین با هم از صفات، کمالات و فضائل صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیم و بشنویم. شما دختر آخرین فرستاده خدا رو با چه کمالاتی میشناسید؟ و اگر تنها یک درس و نکته و معرفت از زندگی سراسر درس ایشون به شما رسیده باشه، اون درس و نکته و معرفت چیه؟ دختر آخرین فرستاده لایق مقام عصمت، کسی که به این مقام برسه همه وجودش میشه خیر، میشه خوبی و صدا. معروفه که ایشون در نجابت، در سیاست، در درایت زبان زد بودند و هستند. فکر و ذکری که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر زبان داشتن سراسر درس میشه برای تمام آدم ها، برای تمام انسان ها. یک امر به معروف، نشستن، ایستادنشون، راه رفتن، توقف کردنشون. معصوم فقط با زبان و کلامش امر به معروف نمی کنه، همیشه آموزگار مردمه، ولی بیشتر وقتا با چیزی غیر از زبان. قراره که دختر رسول خدا که درود خدا بر هر دو باد برای ما هم الگو باشه. خوش به حال ما، خوش به حال ما اگر رفتار و اخلاقمون درس آموزتر از گفتارمون باشه. در شعب ابی طالب اهل صبر و سکوت و ایستادگی بانوی دو عالم، با همون سن کم اهل مادری کردن برای پدره، در وقت هجرت اهل هجرت دل کندن و حرکت میشه، فاصله مکه تا مدینه رو طی میکنه، در سالهای اول هجری اهل قناعته، اهل چشم بستن روی خواسته هایی که هر دختری داره. فاطمه گام به گام با حوادث همراه میشه، تکلیف تشخیص داده میشه و به زیباترین شکل ادای تکلیف میکنه. سالهای بعد سالهای جهاده، او مادر شده ولی همسرش باید ماها دور از خانواده باشه، نه گلایه‌ای میکنه نه شکایتی داره، میدونه که باید برای آینده امت امام تربیت کنه، میدونه که برای مصلحت‌های بزرگ باید از خواسته‌های کوچک گذشت، دوری همسر رو تاب میاره، بچه‌ها رو با جان و دل از آب و گل بیرون میکشه، گل وجودشون رو پرورش میده. و اما دوستان همراه، در ماهای آخر حیات کوتاهش باز هم فاطمه سلام الله علیها جایی که باید باشه، باز هم کاری رو میکنه که باید بکنه، زنی که حریم محفوظ خانه رو بیشتر از هر جای دیگری میپسندید، به مسجد میاد، خطبه میخونه، شبها یکی یکی سراغ خانه مهاجرین و انصار میره، اتمام حجت میکنه. فاطمه همیشه همون جاییه که باید باشه، همون کاری رو میکنه که وظیفشه. حضرت زهرا داغ دیده بود و عزادار، سوگوار از دست دادن پدر، باید می نشست در خانه، می نشست تا دیگران بیان و بهش تسلیت بگن. ولی ننشست، از خانه بیرون آمد تا سخن حق و به گوش همه برسونه. فاطمه فقط برای پدر مادری نکرد، برای میراث و سنت پدر هم مادری کرد.
ای مهر شکوفا شده در پنجره آب، سرسبزترین دامنه در وسعت باغر، بشکوه‌ترین اسلحه توحید و عنایت، سرچشمه اوصاف تو شد جاری کوثر. جان چیست که در سوی تو ماتم زده باشد، وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد.
جان چیست که در سوی تو ماتم زده باشد، وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد.
ای داغ تو اندوه گران هستی، جان چیست که در سوی تو ماتم زده باشد. در سوی تو ای روح نبوت چه توان گفت، وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد. جان چیست که در تو ماتم زده باشد، وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد.
جان چیست که در سوی تو ماتم زده باشد، وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد.
جان چیست که در سوی تو ماتم زده باشد، وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد.
جان چیست که در سوی تو ماتم زده
خب خدمت شما یادآور بشم که وقت اذان ظهر امروز به افق تهران در ساعت 12:11 خواهد بود. امروز ما از آیات اول تا ششم سوره مبارکه حج در برنامه استفاده خواهیم کرد، اما شرح این آیات شریف رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین پویا بشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب. امیدوارم طاعات و عبادات و عزاداری های عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت عزیز زهرا سلام الله علیها. خدا ان شاء الله همه ما رو شیعه و محب واقعی و حقیقی اون بزرگوار قرار داره. سوره مبارکه حج با خطاب یا ایها الناس شروع میشه. این از شگفتی ها و زیبایی های قرآن هست که بارها عموم مردم رو مورد خطاب قرار میده و هیچ وقت عرب رو به تنهایی مورد خطاب قرار نمیده. یعنی کتاب برای همه مردمه، حالا اونهایی که ایمان آوردن بیشتر مخاطب میشن، ولی برای همه مردم هم پیام هایی داره. از جمله آیه ابتدایی سوره مبارکه حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای همه مردم از پروردگارتون، از خداوندگارتون پروا کنید و تقوا پیشه کنید. این زلزله از ساحتش ای اون عظیم، زلزله قیامت یک چیز بسیار بزرگ و عظیم است. زلزله یکی از علائم برپای قیامت و یکی از اتفاقات قبل از برپای قیامت عظماست و به عنوان اشراط و ساعه بیان شده. زلزله بسیار سهمگین که اتفاقات عجیبی رو به دنبال خواهد داشت. در سوره مبارکه زلزال هم به این اشاره شده. اینجا آیه دوم سوره مبارکه حج میفرماید یوم ترونها ها تذهل کل مرضعتن هم ارضعت. وقتی که میبینید این زلزله رو، همه اون مادرانی که زنان شیرده هستن و دارن بچه هاشون رو شیر میدن رها میکنن اون بچه شیرخوارشون رو از شدت هراس و تبعو کل ذات حملن حمله و هر زن بارداری و هر کسی که از بین سایر موجودات باردار هست از شدت هراس، از شدت وحشت اون زلزله و اون اتفاقات عجیب بارش رو بچهش رو رد میکنه. و تر ناس سکارا، مردم رو مست میبینی، فکر میکنی مستن همه ما هم به سکرا، حالا که اینها مرد نیستن. پس چه اتفاق افته؟ ولیکن نه عذاب الله شدید، اون چیزی که باعث شده اینها شبیه مردها جلوه بکنن شدت عذاب الهیه. عذاب الله شدید نشون دهنده این است که همون ابتدای برپای قیامت اینها احساس کردن یک دیگه که عذاب برای اونها قطعی و واقعی است و دیگه خودشون رو در اون عذاب معذب قطعی میدونن و یقین پیدا کردن که دیگه راهی برای نجاتشون وجود نداره. در آیه بعد و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. در بین مردم کسانی هستن که در مورد خداوند جدال میکنن، جر و بحث میکنن بدون که علم و دانش کافی داشته باشن و دنبال روی میکنن از هر شیطان سرکش و مرید. یعنی معلوم شد که شیطان در باب خداشناسی و اظهار نظر در مورد خدا، در باب توحید نقشه هایی داره، ترفند هایی داره، عواملی داره، ابزارهایی داره که میاد اونجا مردم رو منحرف میکنه و یکی از محورهای انحراف شیطان در باب توحیده و همه این شرکهایی که در عالم پیش اومده، کفرهایی که پیش اومده، الهادها و انکار خداها، جریانهایی که حالا در زمان ما هم به یک شکلهای دیگه و با یک اسامی دیگه مثل این آتئیست ها هستن، اینا همشون پیروی از شیطان هست. شیطان سرکشی که میاد و جلوی عقل ناب اینها میگیره و یه چیزی شبیه عقل رو بهشون نشان میده، بعد حقایق غیر قابل انکار رو انکار بکنن و اسمش رو میذارن عقل. در مورد شیطان در آیه چهارم یک مطلبی گفته شده که این مطلب یک موضع و حقیقت غیر قابل انکار و قطعی در مورد شیطان. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. در او مقرر شده و نوشته شده که هر که ولایت او رو بپذیره و با او یار بشه و همراه بشه، شیطان او رو گمراه میکنه. این اصلا سنت قطعی در مورد شیطان نیست که هر که با شیطان یار بشود او رو گمراه خواهد کرد و یهدیه الی عذاب السعیر و هدایتش بکنه به سوی عذاب گدازان و